فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور افزود، همکنون بیش از 1600 اقامتگاه بومگردی در کشور برای جذب گردشگر در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک مجوز فعالیت دارند. ولی تیموری همچنین از ارائه تسهیلات کمبهره بانکی به متقاضیان خبر داد و گفت علاوه بر وام‌های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تسهیلات اشتغال روستایی دیگر نهادها در قالب حمایت‌های دفتر روستایی ریاست جمهوری، بنیاد مسکن و صندوق‌های حمایتی با نرخ سود 4% پرداخت می‌شود.
مراسم رونمایی از سردیس 4 تن از شعرا و مفاهیم فرهنگی ایران در محوطه سفارت کشورمان در مسکو با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. در این مراسم از سردیس رودکی پدر شعر پارسی، حافظ غزلسرای بزرگ ایران، سعدی شاعر و حکیم و فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران رونمایی شد. از جمله اقدامات قبلی سفارت ایران در زمینه نصب تندیس مفاخر ایران در روسیه میتوان به نصب و رونمایی مجسمه خیام شاعر پرآوازه ایران در شهر آستراخان اشاره کرد. همچنین نصب 4 سردیس از شعرا و مفاخر فرهنگی ایران در شهرهای مختلف روسیه در دستور کار سفارت ایران در روسیه است.
مؤسسه خانه کتاب فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب را منتشر کرد. در این فراخوان از نویسندگان، منتقدان، مدیر مسئولان مطبوعات و نشریات دعوت شده نسخه مکتوب مقالات خود را که نخستین بار در سال 97 در حوزه نقد کتاب منتشر کرده اند تا 31 تیر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی نقدکتاب.ir مراجعه کنند. جشنواره نقد کتاب با هدف کمک به ارتقای کیفیت و کمی نقد و اطلاع اندیشه و فضای انتقادی همزمان با هفته پژوهش در آذر برگزار می شود.
طرح بهار مهربانی با هدف جمع‌آوری هدایای مردمی برای سیل زدگان در کتابخانه‌های عمومی کشور آغاز شد. توضیحات بیشتر را از مهدی رمضانی، معاون نهاد کتابخانه‌های کشور بشنوید.
برای بحث سیلزده ها و سیلزدگان مناطقی که دچار این آسیب شده، اقدامات خوب و اساسی تو حوزه‌های مختلف اتفاق افتاد. و یکی از موضوعات مقفول تو این حوزه بحث کودکان و جوانان که دچار حادثه و آسیب میشن. الان در استان خوزستان تعداد قابل توجهی از مردم تو کمپ ها مستقر هستند. همکاران من که رفته بودن بازدید، یکی از کمپ ها 3000 نفر درش استقرار داشتن که 1800 تا کودک و جوان توی اون کمپ مشغول بودن. نهاد با توجه به رسالتی که داره و فعالیتی که توزیع فرهنگ داره انجام میده و رویکرد جدیدش برای تبدیل کتابخونه به مرکز اجتماعی، توی این موضوع برنامه‌ریزی کرد، تمهیدات اولیه را اندیشید. یکی از اقدامات اساسی که همراه با مردم انشالله انجام خواهد شد، جمع‌آوری هدایای اونها در قالب کتاب و اسباب بازی. و اسباب بازی انشالله در حد نو هم خواهد بود. حالا کتاب قابل استفاده است، ولی اسباب بازی چون وسیله شخصی محسوب میشه، انشالله اسباب بازی خوب خودشون رو مردم دارن اهدا میکنن. موج خوبی در کشور را افتاده. فعالان حوزه رسانه و فرهنگ و فعالان اجتماعی از سر حمایت کردند. بیش از 800 نفر از کتابداران ما و همکاران ما در ادارات کلی کتابخانه در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند.
معاون نهاد کتابخانه‌های کشور با اشاره به اعزام کتابخانه‌های سیار به استان‌های سیل زده گفت:
یکی از امکاناتی که داریم کتابخونه‌های سیار هست در کشور. تا الان 5 کتابخونه سیار به استان خوزستان اعزام شده و فعالیت خودشون رو بر اساس بلوک بندی که صورت گرفته آغاز کردند. هر کتابخونه معین یک منطقه خواهد بود. 2 کتابخونه سیار انشاءالله به استان گلستان اعزام خواهد شد که اون هم حرکت کردن از استان خراسان رضوی و انشاءالله به استان لرستان هم اعزام میشه.
فرهنگنامه تاریخ ایران منتشر شد. این مجموعه تاریخچه و شرح رویدادهای مهم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران از کهن‌ترین ایام تا امروز را در بر می‌گیرد. انتشارات طلایی فرهنگنامه تاریخ ایران را در قطع رحلی و به شکل 4 رنگ منتشر کرده و از حدود 1000 تصویر برای تصویرسازی دوره‌ها و شخصیت‌های تاریخ ایران استفاده کرده است. گفتنی است در جمع‌آوری و تولید فرهنگنامه تاریخ ایران 19 نویسنده و 35 عکاس و نقاش به مدت 6 سال فعالیت کردند.
رئیس سازمان سینمایی از بخش‌های مختلف بنیاد سینمایی فارابی بازدید و با مدیران و کارشناسان این بنیاد دیدار کرد. حسین انتظامی در نشستی با مدیران بنیاد فارابی روند تحول در فعالیت و برنامه‌های این بنیاد را قابل قدردانی دانست و از تلاش‌های مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی قدردانی کرد. رئیس سازمان سینمایی همچنین بر تولید آثار حرفه‌ای، توسعه بازار داخلی و بین‌المللی، اکران و غنی‌سازی اسناد و میراث سینمایی کشور تاکید کرد. در این نشست مدیرعامل و معاونان بنیاد سینمایی فارابی هم درباره عملکرد این بنیاد در سال 97 گزارشی ارائه کردند.
سخنگوی انجمن سینماداران از افتتاح چند سالن سینمایی جدید در قالب پردیس در جنوب تهران تا عید فطر خبر داد. محمد رضا صابری:
پردیس‌های سینمایی مدرن داره به ناوگان نمایشی کشور اضافه میشه. در منطقه جنوب تهران پایتخت یک ترمال بسیار مدرن و مجهز با 14 سینما که در شأن و خور مردم اون منطقه نازی‌آباد به نام لوتوس مال که امیدواریم ان شاءالله با عید فطر شاهد راه اندازی اون مال مدرن هم باشیم و در مجموع من فکر میکنم در سال 98 شاهد بازگشایی 90 پردیس سینمایی باشیم.
شبکه‌های 15 گانه سراسری رادیو و رادیو ترتیل با بیش از 870 عنوان رادیویی در ماه مبارک رمضان میان خانه‌های مؤمنان است. معاونت صدای سازمان صدا و سیما گفت در این برنامه‌ها به موضوعات مختلف از جمله کودکان و نوجوانان هم پرداخته شده است. گفتگوی حمید شاه‌آبادی با همکارم شهین خسروی.
شبکه‌های 15 گانه سراسری رادیو همراه با رادیو فصلی ما که به ترتیل می‌پردازه بیش از 870 عنوان برنامه رادیویی داریم. پخش زنده برنامه در محضر قرآن مشهد و قم رو صبح و بعد از ظهر داریم. برنامه‌های ویژه تلاوت قرآن و ترتیل قرآن و برنامه‌های تفاسیر و آشنایی با مفاهیم قرآن که در شبکه‌های مختلف پخش میشه. در حوزه نمایشنامه‌های رادیویی 15 سریال تدارک دیده شده که مجموعاً 246 قسمت هست که از شبکه‌های 10 گانه رادیو به صورت سریالی پخش میشه. در حوزه برنامه‌های مرتبط با حق و ناس ویژه برنامه‌هایی در رادیو تدارک دیده شده. اقتصاد و ویژه برنامه‌هایی که به موضوع عنوان سال در واقع رونق تولید هست تدارک دیده شده. در حوزه مسابقه‌های رادیویی 2 مسابقه در رادیو معارف رو شاهد هستیم. شبکه ایران صدا 15 ربنای برتر رو از قرای مختلف تدارک دیده. به موضوع کودک و خردسال امسال توجه شده. هم برنامه شب بخیر کوچولو رو ما هر شب در رادیو ایران داریم و هم 2 برنامه قصه های آسمانی و فرزند من رو تدارک دیدیم. برنامه کسانی که سال اولشون هست که روزه دار هستند برای اونها ویژه برنامه های تدارک دیده شده. در رادیوی ایران برنامه های مثل ساده مثل صبح و عشق نام دیگر توست و همینطور برنامه های ماه شبهای کوفه و ماه مهراب در رادیو فرهنگ و فرازهای سخنرانی های منتخب حکمت ها و مباحثی از این دست ویژه برنامه هایی است که در شبهای قدر از شبکه های رادیویی پخش میشه.
اعضای جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معرفی شدند. در جلسه‌ای که صبح امروز در معاونت انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در حکمی بهرام عظیمی و مریم کشکولینیا را به عنوان اعضای جدید شورای انیمیشن این مرکز منصوب کرد. امیر سحرخیز که از مرداد سال گذشته عضو شورای انیمیشن مرکز شده بود نیز به کار خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حضور مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مرکز، امیر محمد دهستانی معاون انیمیشن، بهرام عظیمی، مریم کشکولینیا و امیر سحرخیز به کار خود ادامه می دهد. دبیر این شورا هم رسول نبی اپری است. پیشتر از این نیز از خدمات محمد علی صفورا و اسماعیل شرعی اعضای سابق شورای انیمیشن مرکز قدردانی شده بود.
در پی خروج آمریکا از برجام و بدعهدی کشورهای اروپایی، ایران امروز گام بلند حقوقی برای تامین منافع ملت برداشته است. رئیس جمهور امروز در هیئت دولت با اشاره به بدعهدی و خروج یک جانبه آمریکا و همچنین تعلل اروپایی‌ها در تامین منافع ایران گفت توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین کلید خورد. رئیس شورای عالی امنیت ملی در این جلسه همچنین به اروپایی‌ها هشدار داد در صورتی که تا 60 روز دیگر اقدامی در جهت همکاری بانکی و نفتی با ایران انجام ندهند، هم سطح غنی‌سازی اورانیوم 20% برداشته خواهد شد و هم فعالیت راکتور آب سنگین عراق از سر گرفته می شود. گزارش مهدی قاسمزاده از سخنان امروز آقای روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت.
رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت سخنانی ایراد کرد که بیشترین و مهمترین بخش صحبت‌هایش حول محور برجام و تصمیمات مهم ایران بود.
امروز ما مصمم هستیم تا یک تصمیم ملی و راهبردی مهمی رو.
آقای روحانی در این جلسه با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام و همچنین زیر پا گذاشتن قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل از توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین خبر داد.
به سران 5 کشور اعلام کردیم که از 2 اقدامی که تا کنون انجام میدادیم صرف نظر خواهیم کرد. این 2 اقدام در واقع به یک بیان ساده 2 فروش بوده. یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم میرسید، ما اضافه بر اون رو به کشوری میفروختیم و در عوض اون کیک زرد می گرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز میکرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری میفروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم.
رئیس جمهور در ادامه به گام بعدی ایران در صورت ادامه بدعهدی اروپایی ها اشاره کرد و هشدار داد اگر 5 به اضافه 1 به تعهداتش تا حداکثر 60 روز دیگر جبران کنند، ایران به شرایط 17 شهریور 98 برمیگردد. اما اگر در پایان 60 روز نتیجه‌ای به دست نیاید، ایران 2 اقدام دیگر را آغاز خواهد کرد.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان 2 از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم، برمیگردیم به نقطه اول. ولی اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم، 2 اقدام دیگر رو آغاز خواهیم کرد و اون 2 اقدام این است که ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنی سازی در سطح 3.67 نگه داریم. از این اقدام خودداری میکنیم و دوم اینکه راکتور آب سنگین عراق که بنا بود با مشارکت کشورهای 5 به اضافه 1 اون وقت در برجام نوسازی بشه و خب در مسیر راه و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، بعد از 60 روز ما نسبت به عراق هم تصمیم خواهیم گرفت که برنامه قبل از توافق برجاممون رو ادامه بدیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه صهیونیست‌ها و گروه تندروی آمریکا به ویژه آیپک فشار آوردند تا دولت آمریکا از برجام خارج شود، به ناتوانی اروپا در مقابله با بدعهدی آمریکا در موضوع برجام هم اشاره کرد و گفت اروپایی‌ها به رغم گفته‌هایشان در عمل ناتوان بودند. روحانی راه ایران را راه دیپلماسی با زبان و منطق جدید دانست و افسود از روز اول برجام یک توافق برد برد بوده است، اما اجازه نمی‌دهیم آمریکا برجام را تبدیل به توافقی برد باخت کند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی در مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا گفت امروز از هر روز دیگر مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و ملت تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری باید یک صدا متحد و منسجم باشی.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت تأکید کرد. سعید نمکی با تصریح اینکه رشد جمعیت در کشور سیر نزولی داشته است، افزود تشویق به فرزندآوری بیشتر و درمان رایگان زوجهای نابارور در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان است.
یکی از دغدغه‌هایی که خودمون داریم پیرو به دغدغه‌هایی که مقام معظم رهبری دارن بحث رشد جمعیت کشور که سیر متاسفانه کاهشی داشته و این یکی از دغدغه‌های ملی است. بنده به محضی که وزارت بهداشت اومدم این بحث رو دنبال کردم که ما انشاءالله بتوانیم اولا با راه اندازی بخش‌های ناباروری و درمان ناباروری به شکل رایگان جمعیتی که داوطلب فرزند آوری هستن و نمیتونن به دلیل مشکلات جسمی و روانی درمان کنیم. دو، زوجهایی که سالهاست ازدواج کردند و بچه دار نمیشن به دلایل مختلف اونها رو تشویق به فرزند آوری کنیم. و سه، اونایی که یک فرزند دارن تشویق کنیم به فرزند بیشتر برای تنها نبودن فرزند اول و مشکلات روانی که ممکنه در این تنهایی پیدا کنه.
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت رویکردهای سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است و بزرگترین چرخش تحول آفرین در نظام تعلیم و تربیت تبدیل نظام آموزش و پرورش از یک نظام آموزشی صرف به یک نظام فرهنگی و تربیتی است. علیرضا کاظمی با اشاره به اهمیت حوزه پرورشی در وزارت آموزش و پرورش افزود:
رویکردهای سند تحول بنیادین هم فرهنگی و تربیتی است و بزرگترین چرخش تحول آفرین در نظام تعلیم و تربیت تبدیل نظام آموزش و پرورش از یک نظام آموزشی صرف به یک نظام فرهنگی تربیتی است و طبیعتاً مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر بطحایی هم در همین راستا برنامه‌ریزی‌های وسیع انجام دادند و حمایت‌های خوبی در این زمینه هم در تدوین برنامه‌های پرورشی هم در پیوست برنامه‌های پرورشی و هم در حمایت‌های در واقع مالی و نیروی انسانی در حوزه پرورشی انجام شده. بله. بسته های مختلفی در بخش های مختلف انجام شده و مهمترین نکته‌ای که من لازمه بهش اشاره بکنم در راستای تحقق سند تحول بنیادین که الان شاید بشه گفت بهترین در واقع اقدامات در راستای اجرایی شدن این سند شکل گرفته، بیشترین سهم رو به حوزه پرورشی دادند و 40 برنامه از زیر نظام‌های سند تحول بنیادین مستقیماً به حوزه پرورشی و حدود 175 برنامه هم به حوزه معاونت پرورشی در واقع به عنوان همکار در تدوین و اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده.
از سراسر گیتی
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار در سال 2019 برنده جایزه آسیا ویژن شد. این خبرگزاری برای پوشش به موقع و ارسال تصاویر سیل فروردین 1398 ایران جایزه ماه مارس آسیا ویژن را دریافت کرد. جایزه ماه ژانویه آسیا ویژن نیز به خبرگزاری صدا و سیما برای پوشش به موقع و کامل خبر مربوط به سقوط یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 که در روز 24 دی 1397 از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بود تعلق گرفت.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از جمع آوری 240 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی مردم به هموطنان سیل زده تا صبح امروز خبر داد. محمد نصیری گفت بسته های لوازم خانگی برای هموطنان سیل زده تهیه می شود که ارزش هر کدام 5 میلیون تومان است. وزیر بهداشت هم از مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای ساخت 2000 واحد مسکونی در مناطق سیل زده کشور خبر داد.
دادستان کرمان از بازداشت 7 نفر از رباخاران مشهور این شهر خبر داد. وی همچنین از تشکیل کارگروه مقابله و مبارزه با پدیده شوم رباخاری در دادسرای کرمان خبر داد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو به شهروندان درباره فریبکاری تبلیغات ماهواره‌ای و استفاده غیرقانونی از نشان این سازمان هشدار داد.
ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی 60 میلیون متر مکعب افزایش یافت. محمد مشکینفا مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از عملیاتی شدن دو سکوی دریایی فاز 14 و برداشت روزانه 1 میلیارد فوت مکعب گاز ترش از این دو عرشه خبر داد.
انفجاری قوی کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. گروه طالبان مسئولیت انفجار در مرکز کابل و در برابر یک مؤسسه خارجی را بر عهده گرفت. وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد تاکنون 10 زخمی از محل انفجار به بیمارستان‌های کابل منتقل شده است.
گروه های مقاومت فلسطینی به رژیم اشغالگر قدس یک هفته مهلت دادن به بخش های اصلی توافق آتش بس عمل کند. لغو محاصره نوار غزه، اجازه ورود اموال و باز شدن گذرگاه ها و گسترش منطقه صیادی از جمله این بخش هاست.
حمله با خودرو 15 دانش آموز ژاپنی را راهی بیمارستان کرد. این حادثه در شهر اوتسو در غرب ژاپن روی داد و گفته می شود حال 4 کودک وخیم است.
و شی جین پینگ رئیس جمهور چین طرح موسوم به جوانسازی روستاها را ابلاغ کرد. بر اساس این طرح در 3 سال آینده 10 میلیون جوان شهرنشین چینی به حومه شهر و روستاها فرستاده خواهند شد تا توانمندی های خود برای بهبود شرایط فرهنگی، امکانات پزشکی و توسعه فناورانه مناطق محروم را به کار گیرند.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطق شمال شرقی، شمال غرب و غرب کشور و دامنه‌های البرز و مرکز کشور افزایش ابر و بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استان‌های واقع در شمال غرب کشور مثل آذربایجان‌های شرقی، غربی و اردبیل، غرب، کردستان، کرمانشاه، ارتفاعات و دامن‌های شمالی و جنوبی البرز، همینطور شمال شرق و برخی از مناطق جنوب شرق کشور رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. از ظهر فردا پنجشنبه نیز در غرب و شمال غرب و به تدریج جنوب غرب کشور دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، استان گیلان، برخی از مناطق شرق مازندران، مناطق جنوبی استان گلستان، شمال شرق و برخی از مناطق شرق و جنوب شرق کشور رگبار باران رو خواهیم داشت. گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود که شدت بارش ها فردا در استانهای کردستان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و نیمه جنوبی آذربایجان غربی خواهد بود. روز جمعه در بیشتر مناطق کشور به ویژه در امتداد رشته‌کوههای زاگرس و البرز شاهد بارش باران خواهیم بود و شدت بارش ها روز جمعه مربوط خواهد بود به استان اردبیل، آذربایجان شرقی و دامنه های البرز مرکزی در شمال استان های تهران و البرز و قزوین. از بعد از ظهر روز پنجشنبه و طی روز جمعه باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. از روز پنجشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی سواحل خزر برای استان هایی که در این مناطق واقع شدن کاهش نسبی دما پیش بینی شده. تهران هم امروز قسمتی ابری است. در بعد از ظهر افزایش ابر خواهیم داشت، گاهی وزش باد و حداکثر دما 9 درجه بالای 0 پیش بینی شده. حداقل دمای فردا صبح 18 درجه بالای 0 خواهد شد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:16 دقیقه است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون، لحظاتون شیرین و طاعات و عبادتتون مقبول درگاه احدیت. این افتخار نصیب بنده علیرضا تاوان شده که به همراه همکاران بسیار خوبم تهیه کننده دوست دو دهه‌ای من آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیوندی عزیز، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان در خدمتتون باشیم از این لحظه تا ساعت 10 شب با بخش دوم برنامه‌ها از شبکه رادیویی فرهنگ. سری بزنیم به جدول پخش برنامه‌ها. انشاءالله در ساعت 14:30 اسطوره‌های ایرانی رو خواهید شنید. پس از اون برنامه زنده کوبه تقدیمتون میشه در ساعت 15:15. هفت اورنگ رو ساعت 15:45 شنونده خواهید بود. 16:35 گفتارش رو تقدیمتون میکنیم. سیم آخر عنوان برنامه است که ساعت 16:30 شنونده خواهید بود. نیمکت عنوان برنامه است که ساعت 17 تقدیم شما عزیزان میشه و 17:30 موج 106 رو خواهید شنید. و پس از اون در 18:25 گفتارش و طبق روال همیشه رأس ساعت 19 خبر رو خواهید شنید. اینجا رادیو فرهنگ.
جوینا فرم سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باد شو، گرگی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
سوجه خوب شده مرغوب، رو به چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رو به چین چین شده دستگیر، این رو به غلیز تو غذات بریز، رو به چین چین رو فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رو به چین چین
نوش جان
چین چین.
انشاءالله در مجال بعدی ادامه برنامه بخش دوم رو خدمت شما اعلام خواهم کرد. شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما همراهان هست. در این کشور عزیزمون ایران بودند، هستند و خواهند بود افرادی که نام کشور عزیزمون ایران و ایرانی رو در دنیا سربلند و جاودانه کردند، کسانی چون اسطوره های ایرانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد عزیزان. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان در بخش نخست شاهنامه می‌خونیم و در خدمت کارشناس همیشگی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری، با ایشون درباره موضوعاتی که در ابیات این برنامه وجود دارند صحبت خواهیم کرد. در بخش بعدی در خدمت یکی از فعالان این عرصه هستیم، عرصه شاهنامه پژوهی، کسی که در واقع آموزش شاهنامه خوانی و نقالی در واقع انجام میدند، و در بخش پایانی هم در خدمت یکی از نقالان نوجوان کشور عزیزمون هستیم که با ایشون صحبت خواهیم کرد و همچنین قسمت هایی رو هم از نقالی ایشون خواهیم شنید. لطفاً با برنامه ما همراه باشید. آقای فکری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
ممنون عزیزان. در برنامه‌های گذشته در داستان پادشاهی گشتاسپ به این داستان رسیدیم که گشتاسپ پادشاه ایران به سرزمین سیستان میره و 2 سال مهمان زال و رستم میشه. به هر حال هدفش این بوده که در واقع دین زرتشتی رو در اونجا تبلیغ کنه. اما تورانیان که میبینند بلخ یعنی پای تخت خالی از پادشاه و لشکریان هست، به اونجا حمله میکنند و مشغول غارت و